بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر جمعه شما خوش. ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. امیدوارم تا به حال اوقات خوشی را گذرانده باشید و تا 30 دقیقه دیگر با ما باشید در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز جمعه 17 شهریور 1385 خورشیدی و 8 سپتامبر از سال 2006 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری به اتفاق همکارانم با شما هستم به مدت نیم ساعت با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مانند همیشه مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارشی از آمریکا آغاز می‌کنیم. یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز از ایالات متحده خواست زندان‌های مخفی خود را برچیند. روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تصدیق کرده بود که ایالات متحده زندان‌های مخفی در خارج از این کشور داشته است. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت کمیسر عالی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را در این باره قابل توجه دانسته است، اما گفته است که زندان‌های مخفی باید به طور کامل برچیده شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای دیدار با مقامات ارشد سیاسی ایتالیا امروز صبح ساعت 11 به وقت محلی وارد پایتخت ایتالیا شد. آقای لاریجانی ظهر امروز با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار و درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. بحران لبنان و نقش ایران در منطقه نیز از موارد دیگر گفتگو بود. قرار است فردا شنبه آقای لاریجانی با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بحران هسته‌ای ایران گفتگو کند. سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه اعلام کرد نیروگاه اتمی بوشهر که روسیه برای ایران می‌سازد در پاییز سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. ایالات متحده که ایران را متهم می‌کند به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، روسیه را برای متوقف کردن پروژه نیروگاه اتمی بوشهر به شدت زیر فشار قرار داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفت تصور نمی‌کند که تحریم احتمالی ایران بر ساخت نیروگاه بوشهر تأثیر بگذارد. رسانه‌های روسی و غرب امروز به نقل از یک مقام روس گزارش داده بودند در صورتی که ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج کند، روسیه ساخت نیروگاه بوشهر را متوقف خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز این سخنان را تحریک‌آمیز خواند. رئیس نیروهای حافظ صلح در لبنان ساعتی پیش اعلام کرد اسرائیل محاصره دریایی لبنان را پایان داده است. هم‌اکنون یک واحد دریایی به طور موقت مشغول کمک به نیروهای گشت‌زنی لبنانی در آب‌های لبنان است تا زمانی که نیروهای دریایی بین‌المللی جایگزین این نیروها شوند. و انفجارهای پی در پی در هند موجب کشته شدن بیش از 30 نفر شد. این انفجارها در نزدیکی مسجدی در شهر مالگاون در ایالت مهاراشترا رخ داد.
با تشکر از حمید فاطمی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ دیپلمات‌ها می‌گویند شورای امنیت سازمان ملل باید تا هفته آینده کار بر روی تهیه پیشنویس قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران را آغاز کند. پس از شکست محاصره هوایی و دریایی لبنان توسط اسرائیل، مسئولان اسرائیلی به گفتگوهای خود با سران کشورها ادامه می‌دهند. همسر احمد باطبی زندانی سیاسی بار دیگر از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. صحبت‌های وکیل این زندانی را نیز خواهیم شنید. مطابق معمول هر جمعه در این ساعت در برنامه از جمعه تا جمعه مروری خواهیم داشت بر آنچه در یک هفته اخیر رخ داده است. سری به جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا می‌زنیم و از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه خواهیم شد. همه اینها همراه با شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. یک یک روز پیش از ملاقات علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا خواستار آغاز گفتگوها در شورای امنیت درباره تنظیم متن پیشنویس قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران شد. این در حالی است که سفرهای اروپایی آقای لاریجانی و دیدار او با سران کشورهای اروپایی امروز نیز ادامه یافت. آقای لاریجانی امروز با رومان پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. امیر مصدق کاتوزیان و جزئیات بیشتر در این باره.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در ادامه سفرهای اروپایی خود از مادرید وارد روم شد و با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد. موضوع گفتگوها که مسئله هسته‌ای ایران، بحران لبنان و نقش ایران در خاورمیانه را شامل می شود، در دیدار امروز آقای لاریجانی با ماسیمو دلاما وزیر خارجه ایتالیا دنبال می شود. همه اینها یک روز پس از ملاقات دیپلمات‌های ارشد شش کشور قدرتمند جهان در برلین برای بحث درباره شیوه برخورد به ایران انجام می‌شود و یک روز پیش از دیدار فردای آقای لاریجانی در مقام مذاکره کننده اصلی تهران در مسئله هسته‌ای ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ملاقاتی که در محور آن گفتگو درباره نافرمانی تهران از درخواست شورای امنیت در پایان مهلت اعلام شده برای پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در ایران قرار دارد. همزمان امروز آمریکا خواستار آن شد که هفته آینده شورای امنیت گفتگو درباره قطعنامه اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران را در دستور کار بگذارد. نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا امروز در برلین پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه گفت روز دوشنبه آینده در پی گفتگوی مشترک تلفنی نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان باید پیشنویس قطعنامه تحریم را در هفته آینده در شورای امنیت تنظیم کرد. The American view is that following these discussions on Monday and perhaps some others early next week we should move this to the Security Council. آقای برنز ابراز امیدواری کرد که مجمع عمومی سازمان ملل در هفته بعد از آن کار قطعنامه تحریم را به پایان برساند. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت
Our hope is that Iran will see a united international community, an international community that rejects the future of Iran with nuclear weapons.
امیدوار است ایران با دیدن یک جامعه متحد بین‌المللی در برابر خود که دست رد بر سینه یک ایران با آینده هسته‌ای می‌گذارد در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای به خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وظایفش در قبال شورای امنیت سازمان ملل گردن بگذارد. با این همه آقای برنز گفت اینکه چگونه و کی قدم بعدی برداشته خواهد شد مسئله پیچیده است. چین و روسیه که در تیر ماه با حمایت از صدور قطعنامه 1696 شورای امنیت عملاً از احتمال تحریم ایران پشتیبانی کردند، در تازه ترین موضع‌گیری های خود در روزهای گذشته در مؤثر بودن تحریم ایران ابراز تردید و بر ادامه مذاکرات تاکید کردند. علاوه بر این سرگئی کیرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه امروز اعلام کرد کار ساخت نیروگاه اتمی 1 میلیارد دلاری بوشهر سال آینده در همین ماه آغاز خواهد شد، هرچند پیش از این گفته هم رویتر و هم خبرگزاری روسیه اینترفاکس از یک مقام روسیه که نامش فاش نشد نقل کرده بودند که اگر تهران چنان که گفته در صورت اعمال تحریم از سوی شورای امنیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را اخراج کند، روسیه کار ساخت نیروگاه بوشهر را متوقف خواهد کرد. گرچه جزئیات جلسه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 یا 6 کشور قدرتمند جهان در برلین به بیرون درز نکرده، اما گزارش رویتر حاکی است علاوه بر وجود اختلاف نظر در دولت آلمان درباره تحریم ایران، اسپانیا و ایتالیا که مقصد سفرهای دیروز و امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بودند، با تحریم ایران مخالفند.
تازه ترین تحولات درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را شنیدیم در گزارش امیر مصدق کاتوزیان. در ایران سمیه بیانات همسر احمد باطبی زندانی سیاسی پس از آخرین تماسی که با همسر خود داشت از وضعیت وی ابراز نگرانی کرد. در این زمینه حمید فاطمی گفتگویی با سمیه بیانات و خلیل بهرامیان وکیل مدافع احمد باطبی انجام داده است. سمیه بیانات گفت آخرین تماس وی با همسرش روز دوشنبه پیش بوده است.
روز دوشنبه احمد تماس تلفنی داشت، تاکید میکرد به این مسئله که من نباید مصاحبه بکنم و آقایون به خاطر مصاحبه با منو تهدید به دستگیری کردن و اینکه عدم انتقال احمد به بند عمومی رو مصاحبه های من معرفی کرد. یعنی احمد بعد از 42 روز تو سلول انفرادی هستش. علت عدم انتقالش هم تاکید کردن بهش که اگه خانواده اطلاع رسانی نکنن، مصاحبه نکنن، ما رو حتما به بند عمومی منتقل میکنیم و اینکه از نظر روحی و جسمی اصلا تو شرط مناسبی نیست و پس از 42 روز هنوز موفق نشده وکیلش رو ببینه.
خانم بینات، شما اخیراً ملاقات حضوری هم با آقای باطبی داشتید؟
بله، 12 روز قبل ملاقات حضوری داشتیم که احمد از نظر جسمی اصلا تو شرایط مناسبی نیست، به شدت ضعیف و لاغر شده و تحت بازجویی هستش.
در همین زمینه از خلیل بهرامیان، وکیل مدافع احمد باطبی، پرسیدم آقای باطبی به چه دلیل و اتهامی دوباره به زندان برده شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.
اون چیزی که برام مطرح از عنوان وکیل اینه که موکل من حدود 45 روز تو زندان نگه داشتن. من موکل ندیدم، از وضعیتش بیخبرم. اگر اطلاعات اندکی دارم، این دوتا ملاقاتی است که با هم داشتم و قانون حقوق شهروندی مصوب سال 83 که مورد تایید رئیس قوه قضاییه بود، آقایون به هیچ وجه به این قانون احترام نمیذارن، که هیچی به دستورات رئیس قوه قضاییه احترام نمیذارن، که هیچی کلن بایستی هر گونه تحقیقات با حضور وکیل متهم باشه. من تا حالا با تحقیقاتی که احتمالاً دارن میکنن، هر کجا نگه دارن معلوم نیست، من خبردار نیستم که خانه‌ها هر گونه تحقیقی، هر گونه اقراری، هر چیزی از درجه اعتبار ساقطه، مغایر قانونه و آقایون خانه‌ها باید بعداً جواب پس بدن. من فقط نظر رئیس قوه قضاییه ایران رو، آقای شاهرودی رو جلب کردم که ریاست محترم قوه قضاییه شما که در پایان این خود ماده واحد مسئول اجرای صحیح قانون و شهروندی هستید، به داد مردم برسید، از جمله به داد موکلم آقای احمد باطبی که فعلا با مشکلات بسیار سنگین روبروه. من تا نبینم نمیتونم بگم که شکنجه ای شده نشده، ولی شکنجه های روحی به معنی که یکی زندانی میشه شروع میشه.
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع احمد باطبی، در هنگام مصاحبه‌ای که با او داشتیم در مراسم 40 اکبر محمدی زندانی سیاسی شرکت کرده بود که در زندان درگذشت.
حالا من توی 40 مرحوم اکبر محمدی هستم. مراسمی بوده که ما الزاما شرکت کردیم، مأمورین جلوی منم گرفتن، اسم و آدرس و همچیز منو گرفتن که فردا بسرم احتمالا تحت تعقیب قرار بدن، برای اینکه شرکت در این مراسم مذهبی که مراسم 40 از مراسم مذهبی مسلمان هاست که خیلی مورد احترامه، آقایون جلوی من و همسال دیگران گرفتن.
کمپین آزادی برای احمد باطبی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روحی و جسمانی وی به تمامی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری هشدار داده است که اگر مورد وی اقدامی فوری صورت نگیرند، ممکن است به سرنوشت اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی، دو زندانی سیاسی که در زندان درگذشتند، دچار شود.
ابراز نگرانی از وضعیت احمد باطبی، زندانی سیاسی. گفتگوی حمید فاطمی را شنیدیم با همسر وی و وکیل این زندانی سیاسی. اسرائیل به محاصره دریایی لبنان پایان داد. از این پس نیروهای چند ملیتی حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان مسئولیت کنترل مرزهای آبی و بنادر این کشور را بر عهده خواهند داشت. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
جنرال آلن پلگرینی، فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان، امروز اعلام کرد اسرائیل به محاصره دریایی این کشور پایان داد. ناوها و ناوچه‌های نیروی دریایی فرانسه، ایتالیا و یونان در آبهای ساحلی لبنان مستقر شدند و کنترل آبهای ساحلی این کشور را در اختیار گرفتند. وزیر اقتصاد لبنان دیروز به خبرنگاران گفته بود محاصره دریایی این کشور توسط اسرائیل روزانه دست کم 45 میلیون دلار زیان به این کشور وارد کرده است. اسرائیل دیروز محاصره هوایی لبنان را نیز خاتمه داد تا هواپیماهای مسافری بتوانند در فرودگاه بیروت بر زمین بنشینند. یک فروند هواپیمای مسافری شرکت لبنانی میدل ایست ایرلاینز که از پاریس به بیروت پرواز کرده بود، دیروز پیش از فرود در فرودگاه بیروت در آسمان این شهر چند بار دور زد تا رسماً پایان محاصره هوایی لبنان را برای مردم این کشور به نمایش بگذارد. این هواپیما در ساعت 18 و 11 دقیقه به وقت محلی در فرودگاه بیروت بر زمین نشست. امروز نیز یک فروند هواپیمای بوئینگ 777 شرکت ایر فرانس با 216 مسافر از پاریس به بیروت پرواز کرد. وزیر ترابدی فرانسه نیز با این هواپیما به بیروت رفته است. در این حال تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران خاورمیانه همچنان ادامه دارد. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان امروز از لبنان به اسرائیل می رود تا با مقامات این کشور گفتگو کند. برخی از محافل آگاه به خبرگزاری ها گفتند احتمالاً آلمان نقش میانجی را برای آزادی دو سرباز اسرائیلی به گروگان گرفته شده توسط حزب الله لبنان ایفا خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز دیروز در دیدار با مقام‌های اسرائیلی خواستار برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران خاورمیانه شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه گفت اگر لبنان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور کامل به اجرا درآورد و حزب الله لبنان را خلع سلاح کند، اسرائیل آماده است تا مسئله بازپس دادن مزارع شبا به این کشور را مورد بررسی قرار دهد.
گزارش ژان خاکساد را شنیدیم از تازه ترین تحولات بین اسرائیل و لبنان. به ونیز می رویم. 63 جشنواره سینمایی ونیز که 31 اوت آغاز شد 48 ساعت دیگر به پایان می رسد. برپایی گمانه‌زنی های رایج در جشنواره ها حد زده می شود که فیلم بریتانیایی ملکه و خشکسالی از چاد شیر طلایی را به خود اختصاص دهند. داوران بخش های رقابتی همچون محسن مخملباف چند ساعتی بیش برای اعلام تصمیم نهاییشان وقت ندارند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در ایتالیا که همکنون در شهر رویایی ونیز به سر می برد ما را در جریان تازه ترین اخبار جشنواره ونیز قرار می دهد.
روز گذشته دقایقی وحشت سراسر لیدو را فرا گرفت. حضور یک بسته بی صاحب در گوشه ای از ساختمان سابق کازینو که به ستاد خبری 63 جشنواره سینمایی ونیز تبدیل شده است، مامورین انتظامی و مسئولین حفاظت را تا حدی نگران ساخت که با بستن درهای ساختمان و خارج ساختن خبرنگاران به اضطراب حاضرین افسودند. خوشبختانه دقایقی بعد آرامش به ساختمان سابق کازینو بازگشت. شنبه شب این جشنواره پس از 11 روز به پایان خواهد رسید. ولیکن بلافاصله روز بعد در ونیز بینال یا دو سالانه معماری آغاز به کار خواهد کرد. با نزدیک شدن مراسم پایانی 63 جشنواره سینمایی گمانه‌زنی‌ها در مورد کاندیداهای دریافت جوایز اصلی نیز آغاز شده است. در راهروهای کاخ سینما و ساختمان کازینوی سابق که محل کار خبرنگاران است، حد زده می شود فیلم کارگردان بریتانیایی استفان فیرز که با عنوان ملکه یا The Queen اکران شد، شیر طلایی را از آن خود خواهد ساخت. بر پایه همین گمانه‌زنی‌ها دارات یا خوش‌سالی کارگردان چادی محمد صالح هارون تنها رقیب فیلم بریتانیایی برای شیر طلایی است. کاپ‌های ولپی برای بهترین هنرپیشه مرد و زن به ترتیب بر پایه همین حدس‌ها به سرجو کاستلیتو هنرپیشه سرشناس ایتالیایی برای بازی در فیلم ستاره‌ای که وجود ندارد و هلن میرون که نقش الیزابت دوم را در فیلم ملکه عهده‌دار بود تعلق خواهند گرفت. امشب فیلم موزیکال کنت براناگ بریتانیایی با عنوان نی سهرامیز که بر پایه اثری به همین نام از موسیقیدان مشهور موزارت تهیه شده است، نه در کاخ سینما بلکه در سالن اپرای ونیز لافنیچه اکران خواهد شد و ارکستری به طور زنده موسیقی متن این فیلم را به اجرا در خواهد آورد. کنت براناک گفت هدف این فیلم نزدیک ساختن عامه به موسیقی کلاسیک و اپرا است و امیدوارم تا حدی در این امر موفق باشم، زیرا واقعا نگران کننده است که اکثریت جامعه هیچ گونه رابطه‌ای با موسیقی واقعی نداشته باشد. کنت براناک که از او فیلم‌های بسیار وزینی چون هنری پنجم و هاملت اکران شده است، همراه 60 خواننده‌ای که در این فیلم شرکت دارند به لیدو سفر کرده است. امروز در حاشیه جشنواره در لیدو سمیناری بین‌المللی با پشتیبانی سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا تحت عنوان سینما پلی بین فرهنگ‌ها برگزار خواهد شد که در آن کارگردان جوان ایرانی فریبرز کامکاری و خانم افسانه بصیرپور مدیر دفتر اروپایی اطلاع رسانی سازمان ملل متحد از جمله سخنرانان آن هستند. احمد رفعت، رادیو فردا، جزیره لیدو، ونیز.
نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی. بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
ششمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از روز شنبه فردا در شهرهای مختلف این کشور آغاز خواهد شد. در این دوره از بازی‌ها که با شرکت 16 تیم و با نام جام خلیج فارس برگزار می‌شود، دو باشگاه پرطرفدار تهرانی یعنی استقلال و پرسپولیس با مشکلات عدیده مدیریتی و مالی روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استقلال مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی لیگ ششم را آغاز می‌کند که پس از استعفای محمد حسین قریب مدیر عامل این تیم هنوز جانشینی برای وی انتخاب نشده و حاشیه‌های چند ماه اخیر این باشگاه تأثیرات فراوانی را در تیم بر جای گذاشته است. از سوی دیگر پرسپولیس که هفته گذشته اموالش توسط طلبکاران توقیف شد، دوران گذار از آریهان به مصطفی دنیزی را طی می‌کند و در بدترین شرایط مالی چندین سال گذشته مسابقاتش را آغاز خواهد کرد. طبق برنامه روز شنبه، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. در مشهد، ابو مسلم خراسان از پرسپولیس تهران پذیرایی می‌کند. در تهران، پیکان تیم تازه وارد به لیگ برتر با فولاد خوزستان دیدار دارد. در اهواز، استقلال این شهر پذیرای سواباتری تهران است. در شهرک اکباتان تهران پاس با مس کرمان دیگر تیم تازه وارد به لیگ برتر مسابقه می‌دهد. در کرج سایپا از فجر شیراز پذیرایی می‌کند. در اصفهان سپاهان به دیدار قوی سپید انزلی ملوان می‌رود و در ورزشگاه حافظیه شیراز برق این شهر میزبان راهن تهران خواهد بود. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تورنمنت تنیس معتبر نیویورک امشب در مرحله نیمه نهایی زنان دو مسابقه جذاب و دیدنی برگزار می‌شود. در این بازی‌ها ابتدا جوستین هنین هاردن تنیسور بلژیکی و سید شماره 2 جهان به دیدار یلنا یانکوویچ تنیسبازی از صربستان می‌رود و سپس در یک جدال دیدنی امیلی مورسموی فرانسوی و سید شماره 1 جهان با ماریا شاراپووا تنیسور زیبای روس و سید شماره 3 دیدار خواهد کرد. در قسمت مردان نیز روز شنبه در مرحله نیمه نهایی روژه فدرر سوئیسی و مرد اول تنیس جهان با نیکولای داویدنکوی روس و اندی رادیک آمریکایی با میخائیل یوژنی از روسیه دیدار می‌کنند. و تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا برای اولین بار در مسابقات جام قهرمانان اروپا تبلیغ صندوق کودکان ملل متحد یونیسف را روی پیراهن خود چاپ می‌کند. به نوشته روزنامه اسپانیایی الموندو، این مطلب پس از دیدار روز گذشته خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. بنابر این گزارش، بارسا روز سه‌شنبه آینده در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا با تبلیغ یونیسف به دیدار تیم لوفسکی سوفیا از بلغارستان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و مانند هر جمعه در این ساعت مروری داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته در برنامه از جمعه تا جمعه که آن را این هفته بهروز کارونی تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه.
سفر محمد خاتمی به ایالات متحده ای آمریکا در حالی که وی سمتی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ندارد به یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته تبدیل شد. در کنار سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رئیس جمهوری سابق ایران در آمریکا، واکنش‌های منفی ابراز شده هم در ایران و هم در آمریکا بر پوشش خبری گزارشی مربوط به سفر او به کشوری که آیت الله روح الله خمینی آن را شیطان بزرگ و آیت الله علی خامنه‌ای آن را دشمن نامیدند افسود. در این ارتباط مقاله تند فاطمه رجبی همسر غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد علیه رئیس جمهوری سابق ایران و درخواست برای خلع لباس محمد خاتمی از جامعه روحانیت واکنش بسیاری از احزاب و سیاستمداران حتی محافظه‌کاران را در ایران به همراه داشت. در این میان محمد خاتمی که برای سفری 12 روزه به منظور سخنرانی به آمریکا رفته است، در مصاحبه‌های هولوکاست را که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران افسانه و دروغ دانسته است، یک واقعیت توصیف کرد و همزیستی اسرائیل و فلسطین را قابل قبول دانست. آقای خاتمی همچنین از رویداد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در ابتدای دهه 80 میلادی ابراز تأسف کرد و در این حال گفت در شرایط فعلی امکان مذاکره میان مقام‌های بلندپایه ایران و آمریکا به خاطر سوء تفاهم‌های میان دو کشور وجود ندارد. مرگ ولی الله فیض مهدوی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران که به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت خودکشی کرد، بار دیگر توجه افکار عمومی در داخل و خارج از ایران را متوجه وضعیت زندانیان سیاسی کرد. آقای فیض مهدوی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و حمل مواد منفجره به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شده بود، در اعتراض به بلا تکلیفی و عدم رعایت حقوق خود در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود. آقای فیض مهدوی پس از اکبر محمدی دومین زندانی سیاسی است که طی روزهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی درگذشته است. در این ارتباط جو استوک، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبان حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا جمهوری اسلامی را مسئول مرگ این دو زندانی سیاسی خواند.
We are very concerned about this death announced yesterday of Mr. Valiola Faiz Mahdavi, who is now the second person to die in.
ما درباره این مرگ در روز گذشته، یعنی مرگ آقای ولی الله فیض مهدوی، بسیار نگرانیم. او دومین کسی است که طی تنها چند هفته اخیر در زندان ایران درگذشته. چند هفته پیش هم اکبر محمدی، دانشجوی فعال، در پی آنچه بدرفتاری و شکنجه در زندان بوده، جان داد. فیض مهدوی به دنبال اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط ناگوار زندان و محرومیت از دیدن وکیلش درگذشت. این دو مورد نشان می‌دهد حکومت قطعاً مسئول مرگ آنهاست. در هر دو مورد باید یک تحقیق مستقل انجام شود.
در همین حال عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، در سایت شخصی خود نوشت از 136,481 زندانی در ایران 63 نفر به دلایل سیاسی و عقیدتی و 146 نفر به دلیل ارتباط با سازمان‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه علیه آن زندانی شدند. این در حالی است که در قوانین جمهوری اسلامی هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است و مقام‌های جمهوری اسلامی فعالان سیاسی زندانی را زندانی سیاسی به شمار نمی‌آورند. به همین دلیل تا کنون آمار رسمی در مورد شمار زندانیان سیاسی انتشار نیافته است. در حالی که پس از تصمیم تهران برای به عقب انداختن مذاکرات علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار شد دیدار این دو روز شنبه انجام شود، مقام‌های ارشد شش قدرت جهانی روز پنجشنبه در برلین در مورد پرونده هسته‌ای تهران تبادل نظر کردند. این نشست در پی پاسخ منفی جمهوری اسلامی به قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن فعالیت غنی‌سازی اورانیومش برگزار شد. در نشست مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان درباره اقداماتی که با پاسخ منفی تهران باید در پیش گرفته شوند گفتگو شد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا میگوید شرکت کنندگان در نشست روز پنجشنبه گفتگوهای سازنده‌ای در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه تهران داشتند. در همین ارتباط رابرت جوزف، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات، گفت اعمال تحریم گام بعدی دیپلماسی آمریکا در ترغیب ایران به توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش است. رویداد دیگر در هفته گذشته پاسخ منفی وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست مجدد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به جورج بوش، رئیس جمهوری آن کشور، برای انجام مناظره بود. محمود احمدی نژاد که قرار است به زودی برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شود، این سفر را موقعیت خوبی برای برگزاری مناظره دانست. اما مقام‌های آمریکایی گفتند که این پیشنهاد به منظور انحراف افکار عمومی از نگرانی در مورد اهداف ایران است و آن را رد کردند. دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای انجام مناظره در حالی ابراز شده است که محمود احمدی نژاد درخواست محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب 1357 خورشیدی، و یک خبرنگار ایرانی را برای انجام مناظره و یا مصاحبه‌ای بدون سانسور بی‌پاسخ گذاشته است. درخواست مجدد رئیس جمهوری اسلامی ایران از جورج بوش برای انجام مناظره پس از آن ابراز شد که رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه گذشته جمهوری اسلامی را با شبکه القاعده مقایسه کرد و گفت ملت‌های آزاد جهان به جمهوری اسلامی ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای را نخواهند داد.
Iranian regime and its terrorist proxies have demonstrated their willingness to kill Americans and now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
با پایان برنامه از جمعه تا جمعه در این جمعه شب به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می رسیم. با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما